الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. در جریان فتنه ای که برپا شد در زمان عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه، عرض کردیم خدمت شما که در سال 34 هجری آشوبگران راهی مدینه شدن، ولی با جلساتی که داشتن با نمایندگان خلیفه و خود خلیفه برگشتن، قانع شدند و فهمیدن که اشتباه کردن و آن ایراداتی که دارن میگیرن از عثمان وارد نیست. برگشتن ولی سال بعد مجدد آمدن به مدینه در سال 35 هجری و باز هم جلسات، باز هم نشست ها و برگشتن، چون واقعا حرفی نداشتن، ایراد خاصی که باشه و خلیفه اعتبارش و خلافتش سقوط بکنه و آنها مجوز شورش و خروج بر خلیفه داشته باشن نداشتن. به همین خاطر برگشتن. حالا حادثه‌ای که اتفاق افتاد در مسیر، اهل مصر وقتی داشتن برمیگشتن دیدن یک نامه‌بری داره دور اون قافله‌شون میچرخه و خودنمایی میکنه و بهش گفتن چه خبره چته؟ به راحتی گفت من حامل یک نامه هستم از طرف خلیفه به والی مصر. و نامه رو ازش به راحتی هم گرفتن، باز کردن، خوندن که نوشته ای والی مصر عبدالله ابن سعد، وقتی اینها رسیدن اونها رو بکش، همشون رو بکش. و اهل مصر برگشتن به مدینه که خلیفه خیانت کرده، قرار بوده که با ما مدارا بکنه و به خواسته های ما اجابت بکنه، ولی دستور داده ما رو بکشن. وقتی اومدن به مدینه که اون دوتا گروه اهل بصره و اهل کوفه هم رسیدن به مدینه و علی از اونها پرسید رضی الله عنه که چه شد برگشتید؟ گفتن خلیفه خیانت کرده و نامه نوشته که ما رو به قتل برسونه والیش، در حالی که اون موقع اصلا عبدالله ابن سعد والی مصر نبود. این و گفت خب شما باشه، شما نامه نوشته به والیش، ولی اهل کوفه شما چرا برگشتید؟ اهل بصره شما چرا برگشتید؟ شما که از هم دیگه سه شاخه شده بودید، از هم جدا شدید، مسیر کوفه یک طرفه، مسیر مصر طرف دیگه و مسیر بصره هم طرف دیگه، تا یه مقداری از مدینه که خارج میشن مسیرشون مشترک با هم میرن، بعد خب جدا میشن، هر کسی میره به طرف ولایت خودش. شما دیگه از کجا با خبر شدید؟ از اونجا فهمیدن که این تبانی بوده و گفتن ما وقتی تا مقداری از مسافت برگشتیم، مثلا به اندازه یک شبانه روز، دو شبانه روز که از مدینه دور شدیم، دوباره بر میگردیم به یک بهانه، یا هر کدوم از اونها بهانه داشتن و اهل مصر هم به بهانه نامه. و البته نامه که بار اول نیست، جعل نامه قبلها هم عرض کردیم خدمت شما که چقدر نامه ها میرفت به اقصا نقاط جهان اسلام به اسم عایشه، به اسم طلحه، زبیر، علی که شما بیاید به مدینه، مدینه چه ظلم هایی میکنه عثمان، بیاید به داد ما برسید، جهاد اینجاست، بیاید ما رو نجات بدید از ظلم های خلیفه. این نامه ها جعل میکردن همیشه و این بار اولشون نیست، به راحتی نامه جعل کردند و به این بهانه برگشتن به مدینه. اما این بار دیگه دیوانه وار، این بار دیگه نه، مذاکره و جلسه و نشست براشون معنا نداشت و اطراف خانه خلیفه رو، منزل خلیفه رو محاصره کردن. شورشیان تعدادم کم نبود، حول حوش 2000 نفر، 2000 نفر گرد یک خونه تجمع بکنن، خب یه حالت ناخوشایندی هست. ولی در ابتدا خلیفه مشکلی نداشت، در ماه ذی‌قعده سال 35 بود، اواخر ذی‌قعده، اوایل ذی‌حجه، و خلیفه موقع نماز میتونست بره و بیاد، خودش هم پیش نماز میشد. مردم ابتدا احتیاط خودشون رو بیشتر گرفتن که اینا میخوان چیکار بکنن، ولی دیدن یه روز، دو روز، سه روز گذشت، خبر خاصی نیفتاد و خلیفه به راحتی میتونه بره و بیاد به مسجد، صحبت میکنه و مثل همیشه است. خب دیدن اتفاق نمیفته، دیگه حساس نشودن، اقدامی نکردن. به این منوال رفت به حساب یک محاصره خفیف، و وقتی ماه ذی‌الحجه وارد شد این خبر رسید به ولایت‌های دیگه. خب اون والیان میدونستن، همون والی مصر، همون والی کوفه، بصره، شام، جای دیگه میدونستن این افراد فتنه‌گر، آشوبگر، هیچ حالیشون نیست. مشتی غوغای اهل مدینه یا اوباش‌های یعنی شهرهای مختلف، ببخشید، غوغا و فتنه‌گران مناطق مختلف اومدن به مدینه و میدونستن. به همین خاطر مناطق دیگه به فکر تدبیر افتادن. خب ما چیکار بکنیم؟ نمیتونیم دست روی دست بذاریم، حرکتی، لشکری، چیزی. و میدونستن دیر یا زود بالاخره از نکات مختلف میان. به همین خاطر در ماه ذی‌الحجه محاصره شون رو تشدید بخشیدن و دیگه اجازه نمیدادن خلیفه بره بیرون، حتی به مسجد اجازه نداشت بره. کسی حق نداشت دم در خلیفه، در خونش بزنه، چیزی تحویل بده، حتی آب، غذا، اصلا از همه چیز ازش منع کردن. اینجا بود که علی رضی الله عنه حسن و حسین فرزندای جوونش رو گذاشت نگهبان دم در خونه خلیفه. عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و فرزندان ارشد صحابه نگهبانی میدادن، شبانه روز همونجا بودن، دم در ایستاده بودن و شورشیان اطراف دیوارها، اطراف خونه رو گرفته بودن. چند بار اومدن آب و غذا ببرن، نذاشتن. خوزن روزهای آخر اواسط ماه ذی‌الحجه اجازه ندادن. علی اومد رضی الله عنه و خواست ببره آذوقه و آب تحویل خونه بده، برش گردوندن و نهایت دست عمامش رو پرت کرد داخل خونه که بفهمه من اومدم، ولی اونا اجازه ندادن. دیگه از پشت دیوار رو بالاخره از خونه همسایه و به این شکل مخفیانه آب و غذا بهشون میدادن. علی عصبانی شد از دستشون که شما دیگه چه ملتی هستید؟ آدم با کافر هم این کار نمیکنه که آب و غذا ازش منع بکنه، حتی اگر اسیر باشه. عملتون به هیچ چی نمیخوره، عملتون نه به مسلمانی میخوره نه به کافری میخوره. شما چه ملتی هستید اومدین اینجا؟ همه از دستشون ذله بودن. و مسئله ای که بود، برخی از صحابه می اومدن پیش عثمان که به ما دستور بده، یعنی اجازه بده ما بجنگیم. دیگه کار به جایی کشیده، اینا هیچ زبون حالیشون نیست، اجازه بده ما بجنگیم. ولی هر بار که میخواستن این اجازه رو بگیرن، عثمان معنیشون میکرد، به هیچ عنوان شما حق جنگیدن ندارید. افراد مختلف اومدن و اونها رو قسم میداد عثمان که نجنگید، اگر منو میخواید نجنگید، اگر منو دوست دارید نجنگید، اگر من خلیفه شما نجنگید. به هیچ قیمتی اجازه نمیداد که با شورشیان از در جنگ وارد بشن. حالا این چرا انشاءالله صحبتش میکنیم. بالاخره در ماه ذی‌الحجه، در روز 18 ذی‌الحجه، وقتی که دیدن اتفاق خاصی نمیفته و امکان داره از جاهای دیگه لشکر بیاد براشون، احساس خطر کردن، تصمیم گرفتن که دیگه کار رو تمام بکنن، بس محاصره، و تصمیم گرفتن خلیفه رو به قتل برسونن. به همین خاطر 13 نفر رو تعیین کردن که از پشت بام خونه برن داخل خونه و این 13 نفر مسئول قتل خلیفه بودن. که وارد حجره خلیفه شد، وارد اتاق شد، مثلا 2-3 نفر، 4 نفر وارد شدن، هر بار یه نفر می اومد تهدید می کرد که خودتو عزل بکن، ما الان تو رو میکشیم، تنها راه نجات تو اینه که خودتو عزل بکشی. میگو عزل بکنی، اگر میخوای از کشتن نجات پیدا بکنی خودتو عزل بکن. عثمان میگفت امکان نداره، پیغمبر به من گفته قمیصی که خدا برت کرده از تن در نیار به خاطر هیچ کس، و این مصیبت ها پیغمبر به من گفته و من صبر میکنم، شما به خواستتون نمیرسید، شما خودتون رو خسته نکنید که نه من با شما می جنگم، خیالتون راحت باشه، و نه هم خودم رو عزل میکنم. هر کار میخواید بکنید. حالا میومدن یکی ریش عثمان رضی الله عنه رو گرفت و گفت اگر تو پدرت بود به این ریشا احترام میذاشت، و اون شرمنده شد برگشت. یکی دیگه اومد توهینی کرد و خواست، گفت تو منو نمیکشی، تو من تو رو میشناسم، پدرت و جدت خانواده خوبی هستن، مؤمنی بودن، فکر نکنم تو قاتل من باشی. شرمنده شد برگشت. بالاخره تو این که از کافر دلترین اونها، یعنی بیرحترین اونها، اومد و با یک میله آهنین که دستش بود زد بر سر خلیفه، و در حالی که خلیفه قرآن جلویش بود داشت قرآن میخوند، و وسط قرآن بنابر روایت مشهور فسیکفیکهم الله اینجا رسیده بود، زد بر سر خلیفه که خون فواره زد روی مصحف قرآن، ریخت روی همین کلمه، ریخت به نام غافقی ابن حرب، از رؤسای شورشیان، از همون کسایی که ادعای اسلام کرده بودن اما در اصل یهودی بودن. و نفر دوم به نام سواد ابن حمران شمشیر کشید، و اینجا بود که نائله زن عثمان اومد و خواست دفاع بکنه، دستش رو آورد جلوی شمشیر که شمشیر نزنه به همسرش، با چند تا انگشت دستش قطع شد، سر خلیفه هم قطع زدن خلیفه رو و به قطع رسوندن، و خواستن سرش رو قطع بکنن که داد و فریاد خونه بلند شد، بچه هاش دختراش، و سرش رو قطع بکنن نتونستن و از خونه دیگه فرار کردن رفتن بیرون. یکی میله زد بر سرش و دومی شمشیر زد و اون رو کشت. و بعد از اون دیگه حمله کردن به بیت المال، بیت المال رو غارت کردن، و دیگه این قضیه قتل خلیفه چیزی که از روز اول دنبالش بودن و همین رو میخواستن، فتنه و آشوب و اوضاع مسلمین رو به هم بریزن، به این خواستشون رسیدن. اما بعد از غارت بیت المال باز هم در مدینه موندن، هنوز اونجا بودن، و این چند انگشت همسر خلیفه نائله زن عثمان و لباس خونی عثمان دیگه اون روز یا فرداش خانوادش فرستادن به شام، خانوادش فرستادن به شام که ببینید چه کاری کردن، چه بلای سر خلیفه در آوردن، همسر خلیفه انگشتش هم قطع کردن این شورشیان، و فرستادن به معاویه ابن ابو سفیان که حالا اون دیگه جریان پیدا کرد. این در ذهنمون باشه، این ارسال اون لباس خونی و انگشت قطع شده نائله به شام و از اونها کمک خواستن، قصاص خواستن، قصاص قاتلین، و اون خودش جریانی شد برای خودش، و دیگه حالا آشوب های جنگ های فتنه هایی که انشاءالله دیگه مفصل در دوران علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بحثش میاد. خب این به این شکل، و عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه 11 سال و 11 ماه و 12 روز خلافت کرد. 11 سال 11 ماه و 12 روز، نزدیک به 12 سال خلافتشون بوده که در سال 82 سالگی از دنیا میره و به شهادت میرسه. در روز جمعه دم غروب شهید میشه، روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری، و نماز میت برش میخونن علی، طلحه، زبیر، زید بن ثابت، یعنی چندین جماعت برش نماز میخونن، یک جماعت نبوده، بارها و مکرر برش نماز جماعت خونده میشه، و نه غسلش زدن و نه کفن پوشوندن، بلکه دفنش کردن به عنوان شهید، چون شهید غسل داده نمیشه، یعنی مسلمه که این شهیده، و به این شکل و حکم شهید رو برش اجرا کردن. خب حالا میرسیم به این که چرا عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه دستور جنگ نداد. اونا خودش میفهمید که هدف خودشه، یعنی میخوان به قتلش برسونن، و میگفت اینا میخوان منو بکشن، در حالی که پیغمبر گفته لا یحل دم امرئ مسلم الا به احد و ثلاث، خون هیچ مسلمانی جایز نیست ریخته بشه الا 3 نفر: زناکار، قاتل، کافر. کافری که به جمع کافرها، یعنی مرتد، شخص مرتدی که به جمع کفار ملحق شده، التارک لدینه المفارق للجماعه، من نه در اسلام نه قبل از اسلام گاهی زنا نکردم، نه هم گاهی قتلی مرتکب شدم، و بر دینم که هستم، در حالی که اینا میخوان منو بکشن و هیچ کدوم از مجوزهای قتل اینا ندارن. خب اشخاصی به مثل ابو هریره رضی الله عنه اومد، زید بن ثابت، عبدالله بن عمر، سلیت بن ابی سلیت، اینا کسایی بودن که خیلی اصرار داشتن تو فقط اجازه بده ما بجنگیم، ولی به هیچ عنوان اجازه نداد. وقتی دید خیلی این جوش و خروش اونها برای اجازه جنگ زیاده، اونها رو طلبی دم در خونه شون، یعنی ملت اومدن، صحابه اومدن دم در خونه عثمان، اونها رو خواست، جمع شدن، تجمع کردن و نشستن بشینید و از دم در خونه باشون صحبت کرد. گفت که یا اهل المدینه، اینی استودعکم الله، من شما رو به خدا میسپرم، اینی استودعکم الله و اسأله ان یحسن علیکم الخلافه من بعدی، امید دارم که بعد از من خلافت خوبی داشته باشید، یعنی من دیگه رفتنیم، امیدوارم بعد از من خلیفه خوبی داشته باشید، و اینی والله لا ادخل على احد بعد یومی هذا، بعد از امروز دیگه من پیش کسی نمیام، دیگه شما منو نمیبینید تا وقتی که کار تموم بشه، حتی یقضی الله فی امره، خدا اون قضای خودش رو بر من اجرا بکنه، و من اینها رو پشت در خونم دست خالی میذارم، اجازه نمیدم اینها به خواستهشون برسن، اینایی که اومدن در دین و دنیای شما فتنه به پا بکنن من نمیذارم به خواستهشون برسند. و بعد از اتمام صحبتش امر کرد به اهل مدینه که بر بگردید خونه هاتون و اقسم علیهم فرجعو، بهشون قسمشون داد و بعد برگشتن که هیچ کاری نکنید. حالا چرا؟ این میخوام خوب دقت بکنیم، نگاه کنیم، مدینه شهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، الان مگه چند ساله که پیغمبر از دنیا رفته؟ حدودا 25 سال، بیشتر نیست که از دنیا رفته. خب در این 25 سال 26 سال که از زمان پیغمبر گذشته، ببینید قرآن، ما گفتیم جلسات قبل که قرآن و تلاوت‌های مختلف، قرائت‌های مختلف قرآن در زمان عثمان جمع‌آوری شد، یعنی تازه قرآن جمع‌آوری شده، هنوز این دین نوپاست، هنوز قرآن و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نسل بعدی منتقل نشده. اگر عثمان اجازه جنگ میداد در شهر پیغمبر، مرکز جهان اسلام، جنگ اتفاق میافتاد، میدونی چقدر خطرناک بود؟ هنوز دین به نسل بعدی منتقل نشده، تازه بچهای صحابه دارن بزرگ میشن، تازه جوانها از این ور اون ور میان مدینه علم کسب بکنن، و اگر جنگ به پا میشد و اگرم اهل مدینه شکست میخوردن چی میشد؟ صحابه کشته میشدن، صحابه‌ای که حافظ قرآنن، حافظان احادیث پیغمبرن و اینها منتقل نکردن و بمیرن چی میشه؟ متوجه هستیم؟ این قضیه وحشتناک، این برای جهان اسلام خسارت باره. به همین خاطر باید شهر مدینه در امن و امان بمونه، و به همین هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه رو شهر حرام اعلام کرده. مثل اینکه بیت الله الحرام در مکه هست، مکه شهر حرام هست، ماه حرام داریم و شهر حرام، که مکه از جزء بلاد حرم هست، حرم داره، شهر حرام، و مدینه هم به زبان پیغمبر حرام اعلان شده و مشخص کرده از این نقطه تا اون نقطه حرام هست و گناه در اون منطقه بیشتره، ثواب هم بیشتره. چرا؟ چون که شهر مدینه نباید درش آشوب بشه، به مثل مکه حرمت داره، شهر پیغمبر هست، و اگر جنگ میشد، خب احادیث پیغمبر و آیات قرآن و اون علمی که الان به حساب حمل میکنن صحابه در خطر از بین رفتن قرار میگرفت. این یکی. دوم، اگر جنگ میشد و اهل مدینه شکست میخوردن، خب اینا اوباشن، اشرارن، فتنگرن، از آدم اوباش که نباید اخلاق انتظار داشت. اینا معلوم نیست بعد از اینکه مردها کشتن دیگه زنها رو معلوم نیست که به اسارت نبرن، که زنهای صحابه، امهات المؤمنین، نعوذ بالله، اینا به هیچ رحم نمی کنن، مشتی گستاخ اوباش، و اینا معلوم نیست چی کار ازشون سر بزنه. اگر وضعیت به هم ریخت دیگه حرمت ها شکسته شد، دیگه واویلا میشه. به همین خاطر عثمان اجازه نداد حرمت شکسته بشه، جنگ در بگیره. و سوم، اگر جنگ در میگرفت و خلیفه شکست میخورد در جنگ، خلیفه بمیره اشکال نداره، شهید بشه اشکال نداره، یکی دیگه میاد جاش. ولی اگر در جنگ کشته شد، خلافت شکست خورده. اگر خلافت شکست خورد، کل اون والیان خلیفه هم شکست خورده به حساب میان، دیگه تمام شد. اونا دیگه کسی که شما رو منصوب کرده شکست خورده، پس شما هم برید کنار. یعنی یک درگیری در اقصا نکات جهان اسلام درگیری ایجاد میشد که چه بسا یه سال دو ساله همه چی برچیده بشه. این حکومت اسلامی در همچه وضعیت خطرناکی قرار میگرفتیم، به مثل زمان ابوبکر که مرتدین اومدن و نزدیک بود جهان اسلام رو وارد یک فتنه ای بکنند که همه چی خراب بشه، ولی مدیریت کرد. و عثمان در این قسمت مدیریت کرد، نذاشت آشوب به پا بشه که وضعیت جهان اسلام آشفته بشه، و با این کارش جلو فتنه رو گرفت. درسته که شهادت خلیفه سنگینه، ولی اون یکی سخت‌تر از شهادت خلیفه است. خلیفه عمر خودشو کرده، خلیفه بشارت بهشت از زبان پیغمبر گرفته، و به همین خاطر وقتی این ضرر و اون یکی ضرر با هم مقایسه میکنه، قابل مقایسه نیست. و عثمان ذی‌النورین از فقاهتی که داشت، علم و درایتی که داشت، اومد مرگ رو به جونش خرید، قدم به قدم به طرف مرگ رفت. میفهمید که الان کشته میشه، ولی با تمام جرأت به طرف مرگ رفت، اجازه نداد شهر پیغمبر امنیتش به هم بریزه. و به عنوان نکته آخر، حالا ما اگر وقتی دو چیز ضرر، دو چیزی که ممکنه ضرر متوجه شخص بشه، داستان حابیل و قابیل بد نیست اینجا اشاره بکنیم. آدم و حوا ابتدای دنیا دو تا بچه داشت، حابیل و قابیل. بین حابیل و قابیل جنگ در گرفت. قابیل به حابیل گفت من تو رو میکشم. حابیل گفت میدونم تو میخوای منو بکشی، دقیقا مثل داستان عثمان میشه، ولی اگر تو بخوای منو بکشی، من با هر نمی جنگم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطن یدی الیک لاقتلک، من دست درازی به تو نمی کنم، تو بکش اشکال نداره، ولی من با هر نمی جنگم. چرا؟ چون که اگر قابیل که میخواد با حابیل بجنگه، از اون ورم حابیل هم دست به اسلحه بزنه، دست به شمشیر بکشه، و دو نفری با هم بجنگن، اینجا احتمال داره یکیشون کشته بشه، احتمال داره که دوتاییشون کشته بشه. احتمال هست یا نه؟ احتمال هست دوتایی با هم دیگه ضربه بزنن، هر دوتا کشته بشن. ولی الان وضعیت دنیا اینجور نیست که این دوتا کشته بشن، چون نسل انسان در خطر انقراض قرار میگیره، و چون این خطر خیلی زیاد هست، خطرش خیلی زیاده، جبران ناشدنیه. حابیل گفت تو بکش، من کاری ندارم. حالا چی میشه؟ حالا زنده موندن قابیل قطعی میشه، یک نفر فقط کشته میشه اینجا. احتمالی که هر دو نفر کشته بشه نیست، یک نفر کشته میشه. بذار یه نفر کشته بشه، ولی اون نفر زنده بمونه که نسل بنی آدم ادامه پیدا بکنه. و به همین خاطر این حابیل فقیه بود، دانشمند بود، خداترس بود، که دست به کشتن برادرش دراز نکرد از خودش دفاع بکنه. عثمان هم دانشمند بود که این وضعیتی که دین باید به نسل بعدی ادامه پیدا بکنه، دست به قتل نزد که یه وقتی این خطر متوجه خودش نباشه. به همین خاطر عثمان رضی الله عنه، نه این که ما فکر کنیم صحابه خاطرخواش نبودن، خیر، خیلی هم خاطرخواش بودن، خیلی هم دوست داشتن خلیفه رو، ولی آنها تعارف با هم نداشتن. وقتی فهمیدن که از روی علم داره اونها میگه، اونها هم خودشون رو کنترل کردن، احساساتشون رو کنترل کردن و به حرف خلیفه گوش دادن و دست از دفاع کشیدن، و بالاخره اونطوری که به نفع امت و مسلمین بود اتفاق افتاد. و خیلی زود هم جریان تموم شد در زمان علی بن ابی طالب، انشاءالله که بحث بعدی من هست. این جریان شورشیان خیلی طول نمیکشه که از مدینه هم اونها رو میبرن بیرون، بالاخره شهرشون کم میشه از مدینه، و همه چی به موقعیت اول، به وضعیت اول برمیگرده و به این شکل همه چی آروم تموم میشه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.